صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. شنبه اول آبان ماه زیبای سال 1391، ساعت 7 صبح، اینجا رادیو فرداست. صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر از اون دسته شنونده های سرخیز کامروا باشید، میدونید که اینجا هر روز صبح جشن صبحانه برپاست. هر روز ما همراه سفره با برکت صبحانه شما میشیم و شما همراه صبحانه با خبر ما. فهیمه خضری‌دری همراه هستید تا پایان صبحانه با خبر امروز از پراگ، استودیوی خبر رادیو فردا. به شما ایرانیان از هر گوشه و کنار ایران که صبحتون رو با ما آغاز کردید سلام و صبح خیر میگم. در حال رانندگی هستید و صدای منو میشنوید، میخوام ازتون یه خواهش کوچیک بکنم، کمی با احتیاط تر رانندگی بکنید. پاییز، جاده ها لغزندن و خطرناکتر از همیشه. با خودتون فکر کنید که چرا باید آمار مرگ و میر و معلولیت ناشی از تصادف های جاده ای در ایران تا این حد بالا باشه. سرعت غیر مجاز و خوابالودگی مهمترین دلایل تصادف های جاده است. پس اگه احساس خوابالودگی میکنید، یه استراحتی به خودتون بدین، پاتون رو هم از روی پدال گاز بردارید و با احتیاط بیشتر برونید. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همکارم مارتین ما رو همراهی میکنه و آخرین و تازه ترین خبرها رو هم قرار هست که در طول این برنامه با همکارم مراد ویسی بشنویم. اجازه بدید که در آغاز صبحانه با خبر امروز به مراد ویسی بپیوندیم، خبرها رو با هم مرور کنیم، باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این صبحانه با خبر چه مطالب دیگه قراره که بشنوید.
سلام، صبح بخیر. ایران خواستار از سرگیری پروازهای مسافربری با بحرین شد. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمادگی تهران را برای برقراری مجدد پرواز هواپیماهای مسافربری به بحرین اعلام کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مسئول ایرانی روز یکشنبه گفت در سرگیری پروازها بین ایران و بحرین مشروط به استقرار نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در بحرین و انجام پروازهای متقابل است. شرکت هوایی گلف ایر بحرین هفته گذشته اعلام کرد از سرگیری پروازها میان ایران و بحرین به دلیل تأخیر هواپیمایی کشوری ایران در تایید برنامه پروازها تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد. روابط ایران و بحرین در ماه‌های گذشته توأم با تنش و جنگ لفظی بین طرفین بوده است. حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می‌گوید بر اساس محاسبات میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است. بنابر گزارش ایلنا، حسین راغفر که در دولت محمد خاتمی تدوینگر نقشه فقر در ایران بوده می‌گوید طی 3 سال گذشته هر سال 2 درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. از عدم تأمین 2300 کالری مورد نیاز هر انسان در روز به عنوان یکی از شاخص‌های فقر مطلق نام برده می‌شود. خبرگزاری رویترز یک شنبه شب و به نقل از شاهدان عینی از تبادل آتش میان افراد مسلح در جنوب بیروت گزارش داد. نیروهای امنیتی و ساکنان جنوب بیروت نیز می‌گویند صدای آمبولانس‌ها را که به سوی محل درگیری عازم بودند شنیدند. شبکه تلویزیونی المنار وابسته حزب الله لبنان مدعی درگیر شدن نیروهای جریان المستقبل وابسته به سعد حریری با نیروهای امنیتی شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از درگیری با سلاح‌های سبک و RPG در برخی مناطق بیروت خبر داده است. بیروت از روز جمعه که وسام الحسن رئیس اطلاعات لبنان در یک بمب‌گذاری ترور و کشته شد شاهد ناآرامی و تنش بوده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر فردا سه‌شنبه برای افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی به ارزش 250 میلیون دلار وارد نوار غزه می شود. به گزارش رویترز از سال 2007 که گروه حماس قدرت را در نوار غزه به طور کامل در دست گرفته، این اولین سفر یک رئیس دولت عربی به غزه به شمار می رود. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس با صدور بیانیه سفر امیر قطر به غزه را تایید کرده است. در حالی که نوار غزه در محاصره اسرائیل است، امیر قطر قرار است از طریق شهر مصری رفح و مرز زمینی وارد این منطقه شود. باراک اوباما نامزد دموکرات ها و میترامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه شب آخرین مناظره از سه مناظره خود را برگزار می کنند. به گزارش خبرگزاری ها این مناظره بر سر موضوعات سیاست خارجی و به مدت 90 دقیقه در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود همکارم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. روی میز صبحانه با خبر امروز دوشنبه اول آبان ماه سال 1391، قبل از هر چیز سری میزنیم به لبنان، جایی که درگیری های مسلحانه گزارش شده. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بار دیگر بحثی قدیمی تازه شده. بالاخره نهاد ناظر بر انتخابات در ایران کدام است؟ سود تجارت زعفران را چه کسانی میبرند؟ کشاورزان یا دلالان؟ جلوگیری از فروش اثر باستانی ایرانی در آلمان. مذاکره امریکا و ایران مستقیم، غیر مستقیم یا هیچ کدام. آقای احمدنژاد چرا میخواهد به زندان اوین برود و آنها که مخالفن چرا نمیخواهند او به زندان اوین برود؟ و نگاهی میکنیم به آرگو، فیلم حاشیه ساز این روزهای سینمای جهان. البته که در این صبحانه با خبر هم مثل همیشه پیامک ها و تلفن های شما رو خواهیم داشت. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و تئاتر و ورزش، قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم که خواهید شنید. دعوت میکنم تا پایان این صبحانه با خبر به همراهیتون با ما ادامه بدید. خبرگزاری رویترز یک شنبه شب و به نقل از شاهدان عینی از تبادل آتش میان افراد مسلح در جنوب بیروت گزارش داده است. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ هست. با هم صحبت می‌کنیم. آخرین خبرها درباره این درگیری مسلحانه رو ایلیا برای ما خواهد گفت. ایلیا جزایری سلام و صبح بخیر، خوش اومدی به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام سهیم به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، درگیری های مسلحانه در جنوب بیروت دقیقا جریانش چه بوده؟ اگه به طور مختصر بتونی برای شنوندگان ما در این باره بگی.
بعد از تشییع جنازه وسام حسن، رئیس دفتر اطلاعات سازمان امنیت لبنان، شاهد حضور افرادی مسلح در مناطق مختلفی از بیروت بودیم. این افراد مسلح که البته تلویزیون الجزیره تنها منبعی است که گفته وابسته به جریان المستقبل به رهبری صدری نخست وزیر سابق لبنان هستند، حمله کردن به شماری از اعضای حزب الله و نیروی امن در جنوب لبنان، با هم درگیر شدن. در اینجا بود که ارتش مداخله کرد و این افراد رو تحت تعقیب قرار داد. با این افراد درگیر شد، درگیری ها با استفاده از تیربار و حتی خمپاره ادامه پیدا کرد تا پاسی از شب، تا اینکه ارتش تونست اوضاع رو آروم کنه و الان بیروت در حال حاضر آرام هست و هیچ تیراندازی دیده نمیشه. البته ارتش در منطقه مختلفی از بیروت مستقر هست.
ایلیا، شخصیت ها و گروه های سیاسی مختلف درباره این درگیری ها چه موضعی داشتن تا این لحظه؟
بعد از اتفاقاتی که توی تشییع جنازه افتاد، تشییع جنازه بعد از ظهر دیروز، رفیق حریری، سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان، از هواداران خودش خواست به خونه های خودشون برگردن و دست از آشوب بردارن، چون که این اتفاقات داره در اثر خشم تعدادی از هواداران جریان المستقبل و گروه 14 ماست که الان در اپوزیسیون هستن اتفاق میفته. در اعتراضی که دارن به کشته شدن وسام حسن رئیس دفتر اطلاعات سازمان امنیت داخلی ازشون خواست به خونه ها برگردن و گفت این راه ما نیست و برای سرنگونی دولت این جریان و اپوزیسیون تنها از راه مسالمت آمیز تلاش میکنه. فؤاد سنیور نخست وزیر اسبق لبنان که جزء گروه آقای حریری هستن همین درخواست رو کرد و گفت راه خشونت راه جریان المستقبل و گروه 14 مارس نیست.
همینطور ایلیا، درباره تشییع جنازه‌ای که درگیری‌هایی در اون رخ داده هم اگر بتونی خیلی مختصر برای شنوندگان صبحانه با خبر بگی ممنون میشم.
بعد از ظهر در تشییع جنازه وسام حسن، مجری برنامه خواست از معترضان، از کسانی که شرکت داشتن در تشییع جنازه، به سمت دفتر نخست وزیری حرکت کنند تا نجیب میقاتی رو مجبور به استعفا کنند. آقای فاطمی‌نژاد که در اون سخنرانی، در اون مراسم سخنرانی کرده بود، دولت رو متهم کرده بود که کوتاهی میکنه در مقابله با جنایتکاران و کسانی که کارهای تروریستی انجام میدن. این زمینه رو ایجاد کرد تا گروهی از تظاهرکنندگان خشمگین به طرف دفتر نخست وزیری حرکت کنند، سعی کنند به سمت اون حمله ببرن، اما نیروهای امنیتی و ارتشی اونها رو گرفتن و تعدادی در این درگیری زخمی شدند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری از توضیحاتی که به حال تلاش هم می‌کنی مختصر باشه اما مختصر نمیشه. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما بود در این صبحانه با خبر. اما برای بررسی بیشتر تحولات لبنان، همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، و از او درباره علت درگیری‌های روز یکشنبه در لبنان پرسیده. بشنویم.
این تشنج‌هایی که حاصل شد با چند سال تأخیر ایجاد شد، به این دلیل که دولت آقای میقاتی که بر سر کار اومد، یک مقدار توازن نیروها در لبنان به هم خورد و حزب الله لبنان در واقع نظر خودش رو بر این دولت و ترکیب این دولت و تعیین وزراش تحمیل کرد و عملا نیروهای 14 مارس رو که در اکثریت بودن در لبنان به اقلیت تبدیل کرد. این حالت خفقان ظرف این چند سال اخیر در لبنان وجود داشت و با این ترور در واقع به یک حالت انفجار به خودش گرفت و پیش بینی میشد که در سخنرانی های امروز یک مقدار مردم هم تحریک بشن و به سمت کاخ نخست وزیری هجوم ببرن. آقای میقاتی قبل از این با اعلام اینکه میخواد از پست خودش استعفا بده، یک مقدار سعی داشت از تنش های احتمالی کم بکنه، اما این تقاضای استعفا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و برای آینده فکر میکنم که روزهای سختی در انتظار دولت آقای میقاتی در لبنان باشه.
آقای مهتدی، با اینکه هم حکومت سوریه هم گروه حزب الله کشته شدن رئیس اطلاعات پلیس لبنان رو محکوم کردند، چرا انگشت اتهام این انفجار به سمت سوریه رفته با اینکه هنوز نشانه ای هم از دخالت این کشور در جریان این انفجار مشخص نشده؟
این ترور اخیر رو میشه در راستای سلسله ترورهایی قرار داد که از سال 2004 تا کنون گریبان لبنان رو گرفته و تکذیبیه‌ای که مثلا حزب الله لبنان یا دولت سوریه میدن، اینها بیشتر یک شکل فرمالیته داره، به این دلیل که اگر این تکذیبیه‌ها صادر نشه در خود جامعه لبنان، در بین مردم، این حالت تنش ایجاد میکنه. اما عملا اون چه که ظرف این سالها رخ داده، سیاستمدارانی که ترور شدن، شخصیت هایی که ترور شدن، همگی متعلق به جریان مخالف حزب الله و سوریه بودن و خب دامنه این ترورها که گسترده شد در سال 2008 سرانجام منجر شد به این که چرخش نیروها صورت بگیره و یک مقداری از توازن قوا به سود گروه 14 مارس کاسته بشه. بعد از اون یک مقدار لبنان حالت آرامش شد و وقتی که این ترور دوباره اتفاق میفته، خب تمام ازمان در لبنان به این سمت میره که آقای وسام حسن که ترور شد شخصیت اصلی پرونده‌ای بود که منجر به بازداشت میشل خماهه وزیر لبنانی شد که مشخص شد در روند تحقیقات از سوریه مواد مخدر دریافت کرده بوده که در لبنان دست به انفجارهای علیه شخصیت‌ها یا اماکن مختلف بزنه و اوضاع رو مشنج بکنه. خب این احتمال هم حتی وجود داره که کشورهای در واقع بخوان صحنه درگیری‌ها رو از سوریه به لبنان بکشونن و در ترور دست داشته باشن تا اوضاع لبنان رو متشنج بکنن.
الان آقای مهتدی، از این شرایط ملتهب و تشنج‌زای لبنان دقیقاً کدام گروه و جریان رقیب سود خواهد برد؟
گروه 14 مارس یک گروه اکثریت سیاسی بودند که در سال 2008 تاوان اکثریت بودنشون رو دادند و در حمله نظامی که حزب الله لبنان و همپیمانانش به شهر بیروت و دیگر مناطق کردند، عملاً دولت ساقط شد و اکثریت از بین رفت. این گروه دریافت که توان مقابله نظامی با حزب الله رو نداره اگر بخواد وضعیت لبنان به درجه برسه که گروه‌های سیاسی مجبور به روی نظامی با همدیگه بشن، هیچ کدوم توان مقابله با تسلیحات حزب الله رو ندارن. به این ترتیب در میان گروه 14 مارس یک حالت دو دستگی وجود داره. یک گروه سنی‌ها هستن که شاید بعدشون نیاد از اینکه درگیری‌ها در لبنان یک مقدار بالاتر بره و با جلب حمایت خارجی بتونن وارد یک تصفیه حسابی با حزب الله بشن، اما در مقابل مسیحیان لبنان به هیچ وجه خواستار بروز درگیری در لبنان نیستن، چرا که نمیخوان سرنوشت رو داشته باشن که برای مسیحیان عراق یا دیگر کشورهای بحران زده خاورمیانه ایجاد شده. به همین دلیل حزب الله لبنان و همپیمانانش و همچنین سوریه بهره برنده نخست از کشیده شدن تنش به لبنان و ناآرامی در این کشور هستند. اما در نهایت هیچ وقت در لبنان نمیشه پیش بینی کرد که در صورت بروز تنش چه گروهی از اون پیروز خارج خواهد شد، به این دلیل که تمامی گروه‌های سیاسی لبنان به نوعی وابسته به خارج هستند و از خارج حمایت مالی و سیاسی و بلکه تسلیحاتی هم میشن.
رضا جمالی همکارم گفتگو میکرد با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چه نهادی باید انتخابات در ایران را اجرا و سیاست انتخاباتی را طراحی و پیاده کند؟ این پرسشی است که از زمان بالا گرفتن اختلاف میان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از سوی جناح‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته شده. فریدون زرنگار و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
چند ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده، ترس جناح‌های حکومتی مخالف محمود احمدی نژاد از دست بردن وزارت کشور در انتخابات آینده این جناح‌ها را بران داشته است تا با پیشگیری‌های سیاسی و قانونی قدرت مانور احمدی نژاد و هوادارانش در انتخابات آینده را هرچی بیشتر مهار و محدود کنند. از جمله راهکارهایی که اصولگرایان ولایت مدار ماهاس پیگیری می کنند، تشکیل نهادی ناظر بر انتخابات ورای قوه مجریه و وزارت کشور است. خبرگزاری مهر روز یک شنبه خبر داد که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه را بررسی می کند. این پیشنهاد با امضای بیش از 50 نماینده به این کمیسیون ارائه شده است. مهر به نقل از یک نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نوشت که در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه ترکیب این شورا را تشکیل خواهند داد. وظیفه این شورا در طرح ارائه شده سیاست گذاری در اجرای انتخابات و تعیین دبیر ستاد انتخابات کشور است. حال نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در بررسی این طرح به کمیسیون ارائه دهند. در واکنش به این خبر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت طرح شورای عالی انتخابات قابل اجراست، اما به انتخابات آینده ریاست جمهوری نمی‌رسد و شاید برای دوره‌های آینده اجرا شود. طرح تشکیل شورای عالی انتخابات در حالی در کمیسیون‌های مجلس به بحث گذاشته می‌شود که برابر قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه انتخابات در کشور را بر عهده دارد. عملکرد شورای نگهبان در انتخابات‌های گذشته اما همواره مورد بحث و جدل بوده است. شورای نگهبان نظارت خود را استصوابی می‌داند، در حالی که مخالفین عملکرد این شورا می‌گویند شورای نگهبان تنها حق نظارت استدلایی دارد. مخالفین نظام جمهوری اسلامی اما وجود نهادی مانند شورای نگهبان که برابر قانون موظف به ارائه دلیل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هم نیست را در تضاد با اصل انتخابات آزاد می‌دانند.
فریدون زرنگار همکارم گزارش می‌داد. حالا در این صبحانه با خبر فرصت مختصری هم داریم تا با هم بریم به سراغ صدای شما و پیام‌ها و دیدگاه‌هایی که شما روی شماره پیامگیر رادیو فردا برای ما ضبط کردید رو بشنویم.
خواسته بگم اینایی که بگن حملات اینترنتی رو به شدت پاسخ میدی، به کی میخوای پاسخ بدی؟ مگه میدونی از کجا اومده که میخوای پاسخ بدی؟
شنیدن واسن و واسنی بوده منحرف شدن اتوبوس رایان نور کار عوامل امریکا بوده، باید بگم حرفش بیشتر شدیه توک بوده. آقای قاسمی، به قول خودت این سال یک نظام هستی. الان اگه توی ایران یک سینما اتصال کنه، سینمایی میگن این کار آمریکایه یا غربیایه. ما ملت که هم از حرفای تکراری شما عادت کردیم و هم خسته شدیم.
با سلام، خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنیم. من کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هستم. با 400 تومن حقوق شبکاری داریم، روزکاری داریم، نوبت کاریم، اضافه کارم میریم روزهای تعطیلیمون. 400 تومن ما میدونم این 400 تومن 300 تومنشو کرایه خونه میدیم، 100 تومن هم پول آب و برق و گاز و تلفن.
آقای خامنه ای بیشتر شکنجه من بده تا بیشتر پیش خدا عزیز و سربلند شم، بیشتر اذیت و آزار من کن تا بیشتر به آمریکا برسم.
الو سلام، خسته نباشید. من از سوئد تماس گرفتم. الان خوندم که سعید صدیقی رو میخوان اعدام بکنن. تو خدا هر کاری که میتونی، هر کی که صدای منو میشنوه کاری از دستش برمیاد براش انجام بده. من یکی نتونستم بی‌تفاوت باشم نسبت به این خبر. خواهش میکنم.
سلام، چون گرم برنامه تون خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم برنامه تون.
سلام، من ایران خود را دوست دارم.
با سلام، من میخواستم به عنوان یک هموطن ازتون تقاضا بکنم در برنامه های روزانتون خطرناک بودن جاده های ایران، گوش زد کردن به راننده ها، این رو همیشه در دستور کار خودتون قرار بدید. ازتون خواهش میکنم، به خاطر این که هر روز این سوانه جاده ها واقعا غم انگیزه و اون راننده های کامیون، راننده های اتوبوس اکثرا به برنامه های شما گوش میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اون چیزی که شروع یک روز درخشان و کامل میکنه علاوه بر ورزش صبحگاهی و صبحانه کامل، روزنامه های روز تازه است. این هست که ما هم هر روز در صبحانه با خبر تلاش میکنیم که یک نگاه کلی از مطبوعات چاپ هر روز تهران به شما شنوندگان و همراهان این برنامه بدیم. برای این کار همیشه کمک میگیریم از شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، که باز هم مثل همیشه همراه هست با ما در یک صبحانه با خبر دیگر. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
بریم به سراغ صفحه یک روزنامه اعتماد و این تیتر یک که انفجار شایع مذاکرات ایران با آمریکاست.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که خبر اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا از سوی نیویورک تایمز در حالی منتشر شده که همین چند وقت پیش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ابراز تمایل آقای احمدی نژاد رو برای مذاکره با آمریکا به شدت باهاش مخالفت کردن. عکس یک روزنامه اعتماد هم به گفتگوی این روزنامه با علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران اختصاص پیدا کرده، و عکس دوم روزنامه اعتماد هم به گفتگو با سلامک جنیدی، بازیگر و نویسنده کتاب داستان جایی به نام تاماسکو.
بله، خانم جنیدی رو شنوندگان ما با بازی‌هایی که در سریال‌های طنز کرده می‌شناسن و حالا هم ایشون کتابی منتشر کردن. اما بریم به صفحه اول روزنامه جام جم سر بزنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه جام جم در تیتر یک تکذیب توافق ایران و آمریکا برای مذاکره رو از قول علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، منتشر کرده. عکس یک روزنامه جام جم به دیدار اکثر ابراهیمی، فرستادی ویژه سازمان ملل متحد، با بشار اسد اختصاص پیدا کرده. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه جام جم به چشم می‌خوره، گزارشی هست که نشون میده بر اساس یک پژوهش دانشگاهی در ایران موانع تولید افزایش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، عکس یک روزنامه مغرب آقای رسول منتجب نیاز که درباره رهبری جریان اصلاحات با ایشون گفتگو شده.
بله، روزنامه مغرب در عکس یک خودش گفتگویی با آقای منتجب نیا منتشر کرده درباره جریان اصلاحات و رهبری اون در حال حاضر، که آقای منتجب نیا تاکید کرده کرده که آقای خاتمی تنها یک شخصیت کاریزماتیک نیست، بلکه توانایی رهبری جنبش اصلاحی در ایران رو هم داره. تیتر یک این روزنامه هم به برج‌سازی غیرقانونی با مجوز شهرداری تهران اختصاص پیدا کرده.
این ماجرای تقاضای آقای احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین هم خیلی خبرساز هست، همچنان از جمله کیهان به همین موضوع پرداخته.
بله، روزنامه کیهان از قول سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داده که ایشون در واکنش به درخواست آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین گفته که آقای احمدی نژاد 7 سال و نیم از دوره ریاست جمهوریش گذشته و تاکنون به زندان اوین سری نزده، حالا هم نره خیلی اتفاق مهمی نیفتاده. تیتر یک روزنامه کیهان هم البته امروز به مسائل داخلی اختصاص پیدا کرده برخلاف روزهای دیگر و این روزنامه خبر داده که با مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز ممنوع شده.
و اگر بخوایم نگاهی به روزنامه ابتکار بیاندازیم به صفحه یک این روزنامه، من پیشنهاد میکنم که عکس دو این روزنامه رو نگاهی بکنیم بهش که گفته یک پلنگ دیگر را هم از پای درآوردند.
روزنامه ابتکار نوشته که تنها کمتر از 3 روز پس از کشته شدن فجیع یک قلاده پلنگ در استان فارس، دومین پلنگ ایرانی هم در کردکوی استان گلستان تلف شده. تیتر یک روزنامه ابتکار هم به طرح تشکیل شورای عالی انتخابات در مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه گفتگو هم با یک قاضی پرونده های جنجالی در ایران منتشر کرده و نوشته که آقای نورالله عزیز محمدی تاکنون قاضی بیش از 4000 پرونده بوده و 3000 نفر رو هم به اعدام محکوم کرده.
بله، قاضی که رکورددار حکم اعدام در پرونده های قضایی در ایران هست. سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده، با ما همراهی کردید در نگاهی به صفحه اول روزنامه های امروز چاپ تهران. بسیار خوب، شنیدیم گفتگوی مطبوعاتی امروز صبحانه با خبر رو و فرصتی هست تا من ازتون دعوت کنم که حتما برای ما در 20420-2211-2212 پیامک بگذارید، برای ما پیامک بفرستید. ما میتونیم که پیام های شما رو ضبط و به موقع و در فرصت های مناسب پخش بکنیم. حالا من از همکارانم باید بپرسم که میتونیم دقیقا چه کاری رو پخش بکنیم. فکر میکنم که فرصت مناسب هست برای اینکه با هم به موزیک گوش بدیم. موسیقی رو براتون انتخاب کردیم برای این ساعت از صبحانه با خبر از مامک خادم.
تنهایی آدم کن خاموشم فریادم.